الرحیم. بحث در فرمایش محاضرات بود که ترتب را دو قسم کرده بود. کلام جدیدیه، بدیه این مسئله، مطلب. یکی ترتب در مقام جعل، خود مولا از اول یک امر را مترتب می کند بر امر دیگر، که مثلا مثل جهر و اخفاد که ایشان ادعا دارد، شارع مقدس خودش فرموده اجهر فی صلات مثلا صبح اشاعین فین ترکت فل جهر مثلا فل اخفاد، خودش این کار رو کرده، ترتب در مقام جل، در مقام انشاء. یه ترتب دیگه ای داریم که نه، اطلاق دارند و تا خطاب به برکت همین حرف ها ما به امر ترتبی رسیدیم، از مقام امتثال رسیدیم به ترتب، که ترتب محل بحث است. فرموده که این دو قسم دو تا فرق هم دارن. فرق اولش اینه که اون ترتب در مقام جهل مختص به فرض جهله. نفرموده که این ترکت الجهر فخفت، نه، این ترکت الجهر جهر جهلن. در باب قصر و تمام نفرموده که ان ترکت القصر فتمام، نه، ان ترکت القصر جهلن بالحکم لم تقرأ آیت التقصیر فتمام. اون ترتب در ظرف جهل فقط است، و اما این ترتبی که ما میگیم نه، نقطه مقابل اضافه میکنیم، این سیعتی در بحث خودش، که اصلا این ترتب ما در فرض علم، نه که مطلقه، در فرض علم اسیانه. اون امر اهم رسیده به شما، امر مهم رسیده، اسیان میکنی امر به هم را، بعد میگه این عصیته پس امر به مهم. یکی از فرقهای ترتب در مقام جل و ترتبی که ما در او بحث میکنیم، این یک فرق برای دوتا ترتبی که ایشان ذکر کرده است. یه فرق دومی هم، بله، فرق دوم رو چی ذکر کرده بود؟ یه فرق دومی هم که ذکر کرده اینه که در مقام اثبات، این فرق ثبوتی بود، فرق دوم مقام اثبات. فرموده ترتب مبحوث عن دلیل خاص نمیخواد، امکانش مسابقه با وقوعش هست، اما اطلاق این کافیه شما به ترتب برسی، اگر ترتب ممکن شد. ولی اون ترتب در مقام جعل و انشاء و دلیل خاص میخواد، که مثلا در باب جهر و اخفاد ما از روایاتی که فرموده کسی که اخفاد بکند در موضع جهر نماز صحیح، از اون دلیل خاص کشف کرده ایم که شارع ترتب را در مقام جعل مرتکب شده است. بعد دفاع کرده از کاشف القطاع، گفته که اشکال شیخ استاد مرحوم نائینی به کاشف القطاع وارد نیست، چون کاشف القطاع که این ترتب مبحوث عن را نمیگه که تا شما بگید نمیدونم اولا ثانیا ثالثا، سه تا اشکال کرده بر کاشف الغطا. این ترتب قسم اول را میگه، ترتبی که خود شارع ازش صادر شده. خودش گفته است که جهر واجب است در نماز صبح، رکعتین اولین، در عشاءین. خودش گفته که وین ترکت الجهر جهلن، ولو جهل تقصیری، جهلن فل اخفاد. اشکالی دیگه بر مرحوم مثلا کاشف الغطا وارد نیست. این فرمایشاتی که ایشان در محاضرات فرموده، لیکن در ذهن ما اینه که این فرمایشات ناتمامه. اولا که فرموده ترتب دو قسم داریم، یکی در مقام جعل، یکی در مقام امتثال. این حرف ناتمامه. همه ترتب ها برمیگرده به مقام جعل. ترتب معهود، همین ترتبی هم که بحث میکنیم، دو تا خطاب را که از جعل خبر میدن، اطلاقین دو تا خطاب از جعل ما را خبر میدن، میگه جعل مولا اینجوره، این دو تا خطاب را یکیشو مقید میکنه یا هر دو را مقید میکنه؟ نه، جعل مقید میشه. ترتب که بین دو خطاب جمع عرفی برای ما به ارمغان میارد، نتیجهش ترتب در مقام جعله. جعل دستکاری میشه، جعل از اطلاق به تقیید تغییر پیدا میکنه. این که ما دو قسم داریم، یکی در مقام جعل، یکی در مقام امتثال، این حرف نامفهومیه. بله، میتونید شما بگید که همین ترتبی که در مقام جعله جعلها را زیق میکند، در نتیجه فعلیت ها زیق میشد. همیشه اگر میخوای فعلیت حکمی زیق بشه، باید جعل دستکاری بشه، که فعلیت تابع جعله. میتونه ایشون بگه بله دو جوره. یه دفعه کاشفش خود بیان شاره، خود شاره فرموده که واجب است بر شما جهر در صلوات کذائیه، فإن ترکت الجهر فی ظرف الجهل فالإخفاد. خودش فرموده. اما در ترتب معهود ایجور نفرموده. ما بی فرموده به حکم عقل رسیدیم. کاشف در اون ترتب نقله، کاشف از ترتب در اینجا عقله. فرقش اینه، نه که حقیقت ترتب ها فرق بکند، ماهیتن این ترتب ها با هم فرق بکند. نه، هر دو تغییر در مقام جعله، هر دو تزویق جعله. این نکته مهمیه. فعلیت هیچ وقت تغییر نمی کنه مگر جعل تغییر بکنه. معنا نداره جعل مطلقه، فعلیت مقیده، معنا نداره. کاشفشون اختلاف داره. خب کاشف اختلاف داره، ثمری نداره که. اختلاف در کاشفه، خب باشه، ثمری نداره که. مهم اون منکشف است که منکشف در هر دو یک واقعیته. ترتب قسم اول تقیید در مقام جعل است، ترتب در قسم ثانی هم تقیید در مقام جعل است. یه اولا، ثانیا این که ایشان فرمود فرق اینا در این است. فرق اول که او در ظرف جهل، ای در ظرف این مثلا در ظرف عمد. خب دلیلی نیاورد بر این، فقط ادعا کرد. به چه دلیل؟ اون ترتب قسم اول ترتب در مقام جهل، از اول مولا خودش کار رو کرده. خب ممکنه همونطوری که در این مثالها در ظرف جهلی کار کرده، ممکنه در ظرف عمد هم این کار رو بکنه. این وجه تخصیص ترتب قسم اول به ظرف جل وجهی نداره. بله در این دو مثال در ظرف جهل، جهر و اخفاد، قصر و تمام، اینها در اینجاها شارع ترتب را در ظرف جهل قرار داده، این درسته. اما اینکه ترتب قسم اول همیشه در ظرف جهل، از کجا دلیل نیاورد؟ او به یاد شارع اگر در ظرف جهل قرار داد، ظرف جهل کار یکی از شارع صادر شده، ممکنه مطلق باشه، ممکنه مقید به ظرف جهل باشه، ممکنه مقید به ظرف علم باشد. این که فرمده فرق اول اینه، نه اصلا این فرق هیچ وجهی نداره. اما فرق دوم که فرموده که این دلیل خاص میخواد اون دلیل خاص نمیخواد، این حرفش درسته. شاید در ذهنش، در ذهن مبارکش همین بوده، ترتب قسم اول ترتبیه که خود شارع را بیان کرده، ترتب قسم ثانی اونه که ما از قاعده ترتب به زمینه اطلاقین بهش رسیدیم. اینه که میگه او دلیل خاص میخواد، این دلیل خاص نمیخواد. اینو به قرینه لبیه رسیدیم، دلیل خاص نمیخواد، این قرینه لبیه عامه، قاعده عامه. اما اون نه، ما با قاعده بهش نرسیدیم، با گفتار خود شارع رسیدیم، خب باید بیان خاص باشه. تو ذهن مبارکش همین بوده، این درسته، این معنا درسته که ما دو نوع ترتب داریم به این معنا. یه ترتبیه که خود شارع ابتداءً مرتکب شده است، بیان آورده است، خب نیاز به بیان داره دیگه، خب تو میگید بیان آورده. یه ترتبی هم هست که نه، خود شارع بیان نیاورده، قاعده ترتب ما را به او رسونده، این درسته. ولیکن سالسن این که ایشان ادعا فرموده کلام کاشف الغطا درسته، در جهر و اخفاد، در قصر و تمام، ما دلیل خاص داریم بر ترتب قسم اول، این سقرا را ما قبول نداریم. از کجا میگید دلیل خاص داریم؟ در کدام آیه و روایت فرموده که ان ترکت الجهر جهلن فاخفت؟ اینجور ما دلیل نداریم. در کدام خطاب فرموده که ان ترکت القصر، نماز قصر، جهلن فاتمم؟ وجوب تمام را مترتب کردن. ما دلیل خاص نداریم. اللهم این که ایشون بگوید از همین روایاتی که در مورد این دو مسئله رسیده، از همین روایات خاصه کشف میکنیم جعل ترتبی را. به چه بیان؟ به این بیان که در این روایات خاصه دو نوع روایت داریم. یک نوع در باب جهر و اخفاد، کسی قرائت را جهرن میباید میخون، فاخفت جهلن، جهلن چه قصورن چه تقصیرن. روایتی که تمت صلاتو، تمام نمازش، تمت صلاته. در مورد قصر و تمام هم همینه، کسی عن جهلن در سفر تمام خونده، اونجا هم داره که تمت صلاته فان فی الزیادت فضلا، مشکل نداریم. مشکل اینه الان میگیم شما از کجا امر ترتبی را اینجا کشف کردید؟ وجهی نداره، ما کاشفی برای امر ترتبی نداریم غیر همین روایات. اونی که ما مسلم داریم اینه که جه اخفات فی موضع الجهر یا بالعکس عن جهلن صحیح، اعاده نداره، قضا نداره، این قطعیه. تمام فی موضع القصر جهلن صحیح، من لم یقرأ لم تقرأ علیه آیت و تقصیر، حضرت فرمود عاده نداره، قضا نداره. خب این صحت دلیل نمیشه که اینا امر ترتبی داره. صحت میسازه با نکته ظریف شد دقت بفرمایید، صحت میسازه با اشتزای در مقام امتثال. مرحوم آقای خویی در حدیث لا تعاد ایجور فرموده، فرموده لا تعاد و صلات ادله اجزا و شرایط را مقید نمی کنه، مأمورم بره تغییر نمیده، چون اگر اونا را مقید کنه لازمش اینه که اجزا و شرایط مختص به عالمین بشود، مختص به ملتفتین بشود. اختصاص احکام به عالمین به ملتفتین غلطه، احکام مشترک بین عالم و جاهل، بین ملتفت و ناسی و ساحل، اینا گفته غلطه. پس لاتعاد چی میگه؟ گفته لاتعاد اجزاء در مقام امتثاله. لاتعاد میگه همین عملی را که آوردی ناقصه ها، قرائت نداشت، ذکر نداشت، یه نقصی داره، من همین را قبول کردم. لاتعاد و صلات اسمشه میگذارن اجتزای در مقام امتثال، خودش مأمورم به نیست ولی به جای مأمورم به شارع مقدس قبول کرده. حالا شبه اینه که آقای خویی ممکنه، شما اینه در حدیث لا تعاد گفتید دیگه، ممکنه کسی در جهر و اخفات در قصر و تمام بگه اونم از همین قبیله، این که جهر در مقام اخفات و بالعکس صحیحه، یا تمام در موضع قصر فقط عکسش ندیگه صحیح است، یا از باب اجتزای در مقام امتثاله. امر ندارن اینا، امر ترتبی ندارن. کجا شما ادعا میکنی امر ترتبی را؟ از روایات فقط صحت فهمیده میشه، صحت هم عام است، صحت عام است از این که اینا مأمورون بباشن امر ترتبی داشته باشن، و یا این که هیچ امری نداشته باشن فقط مجزی باشن. و العام لا یثبت الخاص، این شبهه، این مشکله کلام ایشانه. ایشان فرموده از روایات استفاده می شود امر ترتبی، دلیل خاصن روایات، میگیم از روایات استفاده میشه صحت فقط. صحت هم با امر ترتبی می سازه هم با اجتزای در مقام امتثال. اللهم الا ان یقال، مگر این که ایشان بگوید که نه، ظاهر اون روایات اینه که اینا مأمورون بیان، چون عنوان اون روایات تمت صلاتوهوی، نه اجتو نه یجزی، تمت صلاتوهو، تمت صلاتو، صلاتش تامه ای وقتی که مأمورم بباشه که تامه. اگر نقص دارد شما قبول میکنی در مقام امتثال، این نماز تمام نیست، این ناقصه. از عنوان تمت صلاته در روایات دوتا مسئله کشف میکنیم که این نماز مأمورم بیه. خب نمازی این آقا که مأمورم بیه، ارزن که مأمورم به نیست، ارز نمیشه که هم ما امر داشته باشیم به نماز جر، هم امر داشته باشیم به نماز اخفاد. چون ارزی امکان ندارد پس امرش ترتبیه، تکرارش میکنم نقطه ظریفیه. متوهم مستشکل ممکنه بگوید ما از این روایات امر ترتبی را کشف نمی کنیم. این روایات دلیل خاص نیست بر ترتب در این دو مسئله. چرا؟ چون این روایات قایتش اینه که میگه نمازات صحیحه، صحت نماز هم می سازه که مأمورم بباشد، هم می سازه که مجزی باشد. جواب: ظاهر این روایات، عنوان این روایات تمت صلاتوه، من اخفت فی موضع الجهر تمت صلاتوه. تمت صلاتوه به ذهن میزنه که نماز مأمورم بیه، نه ناقصیه که قبولش داریم، نه تام مأمورم بیه. و چون امر ارضی که معنا نداره، در ارض هم ما امر به قصر داشته باشیم، امر به تمام، طلب زدانه، از این کشف میکنیم که این امر امر ترتبیه. پس روایات مسئلتین دلیل خاصن بر وقوع امر ترتبی از شارع مقدس. لازم نیست شارع مقدس صریح گفته باشد فإن ترکت الجهر فی فرض الجهل فأخفت، لازم نیست صریح گفته باشد، اینجور هم گفته باشه کافیه. ولکن بازم جای اشکال داره. سلمنا که تمت صلاته دلالت داره که این صحیحه، مأمورم به، نه فقط مجزیه در مقام امتثال، نه انصافش اینه که تمت صلاته یعنی همه از اشارات را داره، نقص نداره، مأمورم به، این قبول کردیم. ولیکن این که مأمورم به پس امرش ترتبیه، نه. شبیه همون حرفای مرحوم حاسد محمد باقر که در بحثای قبل ادعا می کرد، ممکنه بگیم نه اینجا ما امر ترتبی نداریم، در حق مکلف یک امر داریم به جامع نماز قصری و تمامی، امر به جامع داریم، یه امر تعیینی هم داریم به یه امر آخری که نمازت را در نماز صبح و عشاءین رکعت اولین، یک امر تعیینی هم داریم که نماز با قرائت جهری لازمه، ترتب هم نیست دیگه. اگر این آقا در ظرف جهل جهر را ترک کرد، این آقا در سفر قصر را تمام کرد، نمازش مأمورون به، اون امر به جامعه، تمت صلاتو از بابی که اون امر به جامعه میگیردش، ترتب ما نمیخوایم. ما برای این که نماز این آقا مأمورم بباشد دو تا راه داریم. یک راه اینه که بگوییم شارع امر ترتبی کرده بین، یک راه اینه که بگیم شارع امر به جامعه کرده. یه امر دیگه هم به حسه کرده. دو تا امر داریم، یک امر به جامعه، یک امر به حصه. پس از تمت صلاته ولو استفاده میشه که این نماز مأمورم به، ولیکن این کاشف نیست که امر ترتبی داره، نه، ممکنه امر عرضی داشته باشد، امر عرضی به جامع که در عرض امر به حصه یه. دو تا امر داریم. این داستان مفصلی داره در کفایم مطرح شده در اصول عملیه. دو تا امر داریم، یک امر به جامعه داریم، ایو الناس نماز بخوانید، امر به جامعه قصرا و تماما. بعد دوباره یه امر دیگه هم داره، گفته اگر مسافر شدی خصوص قصر بر تو واجبه. دو امری بشیم، اگر حاضر شدی خصوص تمام واجبه. در حق هر کس دو تا امره، یک امر به جامعه، یک امر به حصه. باز نیاز به ترتب نداره، تمت صلاتو نماز تمامه، نماز مأمورم به، از بابی که مأمورم به، به امر به جامعه. الا این که کسی بگوید این راهیه که مثل مرحوم حسین محمد باقر میره دیگر جا گیر میکنه، فکر میکنه اینجور چیزا رو درست میکنه. اصل این حرفا مال حسین محمد باقره، لیکن به ذهن میاد که نه، انصاف اینه، اینا عرفی نیست. این که در حق هر این مکلفی دو امر داشته باشید، یک امر به جامع، یک امر به حصه، این خلاف ارتکازه. ظاهرش اینه که حاضر یک امر داره، مسافر یک امر داره، دو تا امر خلاف ارتکازه. میشه ما یک امر به جامع داشته باشیم، یک امر استحبابی به حصه، ای عیبی نداره. امر میکنه به نماز، یه امر استحبابی میکنه به نماز جماعت، این خیر نداره. ولی امر وجوبی، یه امر وجوبی بکنه به جامعه، بعد یک امر وجوبی دیگه بکنه به حصه، اینا نظیر نداره در شریعت. اینها اطمینان به خلافه. لذا فی آخر الامر ما فرمایش مرحوم آقای خویی را که فرموده ترتب قسم اول به معنا ترتبی که ابتداعا شارع مرتکب شده، ترتب قسم اول نیاز به دلیل خاص دارد تمام است، سقراش هم تمامه. در جهر و اخفات قصر و تمام بعید نیست. بگیم از روایات استفاده می دو تا مقدمه، از روایات این دو مسئله استفاده می شود که این نماز تامه و نماز تامه. مقدمه دوم دلالت داره که این مأمورم به به امر ترتبیه. این فرمایش ایشان در دفاع از مرحوم کاشف الغطا که این ترتب را خود شارع مرتکب شده است، از قواعد ترتبی که ما بحث میکنیم خارج است، حرف درستیه. هازا تمام الکلام، در اون چی در محاضرات فرموده که یه جمله معترضه بود در حقیقت. برگردیم حالا به اصل مطلب. مرحوم ناینی گفت اگر تضاد دائمیه جای ترتب نیست. دو تا امر به ما رسیده، یکی میگه اقعد، یکی میگه قم. تضاد قیام و قعود دائمیه. گفته اینجا جای ترتب نیست. بگی که اقعد ان خالفت القیام، قم ان خالفت القعود. گفته جای ترتب نیست. معروم آقای خوی گفت نه، چه فرقه؟ متضادین دائمی با متضادین اتفاقی چه فرق داره؟ وقتی در اتفاقیش میگید طلب ضده نیست، بالاخره اونجا جمع مجمع دیگه، اونجا هم دوتا خطاب با هم تضاد دارن دیگه. چطور در تضاد اتفاقی در مجمع میگید طلب جمع نیست؟ خب دائمیش هم طلب جمع نیست. اگر او طلب جمعه، دائمیش اتفاقش هم طلب جمعه. ای که در خصوص این مورد، این احساسش بکنید، وجدانش بکنید، در خصوص این مورد میتونه که زدین جمع شده میتونه بگه سله و عزل، اطلاق سله و عزل عیب نداره، طلب جمع نیست. خب اونم طلب جمع نیست. من احمد مطلق بگه قم، بگه اقعو. اصل مطلب اینجا بود که آیا شرط است در ترتب که تضاد اتفاقی باشه ندائمی، ناینی گفت بله شرط است. یکی از موانع ترتب تضاد دائمی بین متعلقین و مرحوم آقای خوی گفت نه این شرط نیست، ما میتونیم اینجا هم قواعد ترتب را اجرا بکنیم، قم فقعد تخصیص بزنیم و از اصل خطاب دست بر نداریم. آیا حرف مرحوم ناینی عرفیه یا فرمایش مرحوم آقای خویی؟ تتمه کلام فردا انشاءالله باشه.